مطرح نشده است، مواردی که صریحا قرآن این مسئله را رد می کند بگوید. این سوال برای من زیاد روشن نیست. مسئله رسیدن به این مطلب که کسی دعوی بکنه و برای خودش یک مقام منیعی قائل بشه، اینو گفتم، این برداشت ناصحیح هست از وحدت. لازمه وحدت این هست که انسان احساس فقر کنه، احساس کنه که چیزی نداره، نه احساس غنا کنه. یعنی باید نتیجهش سلب انیت باشد نه اثبات الوهیت. بگوید من چیزی نیستم، من چیزی ندارم. بفهمد که اون چه دارد در جنب اون چه ندارد کم. او وقت اگر فردی این اسماء برای ظاهر شد، در حال ظهور این حال ظهور خودش دید، این غرور پیدا می‌کند. اگر خودش رو هیچ دید متواضع شد. این بستگی به این دارد که با خودش چه رابطه ای داشته باشد. هرچه انسان به خودش تعلقش بیشتر باشد، دیدن این معارف برش خطرناکتر. علی علیه السلام تو همین خطبه صحبتی که با کمیل دارد میگوید بعضی ها این مطالب عرفانی رو نمتونن درک بکنن، من ظرفیت فهمش رو ندارم و ای بهش برسن برایشون خطرناک. میگوید او منقاد لحملت الحق لا بصیرت له فی احنائه ینقده الشک فی قلبه لأول عارض من شبهه. این کسی که محیط نیست بر احناء این معرفت وارد نیست، وارونه میفهمه به خاطر کمترین شبهه ای و آتش میگیره. از جهت اینکه ینقده و شک و انقدا این شعله بر شدن، واضح شدن، شک در وجود او مشتعل میشه با اولین جرقه شبهه. یعنی برش مشتبه شد که این از خودشه، غرور سرافای وجودشو میگیره. از این جهت انسان اول باید منیت و خودیت او سوخته بشه، بعدش صحیح هست که برش یک تجلیاتی، یک ظهورهایی حاصل بشه. وگرنه رسیدن یک آشنایی هایی و یک معارفی به کسی که در وجودش یه مقدار ناخالصی هست، این چراغ در اونجا ایجاد انفجار میکنه. شما ببین در جاهایی که گازهای قابل احتراق وجود داره، چراغ بردن در اونجا چه اثری داره؟ چراغی که نور میده در اونجا چه اثری میده؟ تو بعضی معادن گازهایی که قابل اشتعال، اونجا چراغ روشن کنی چه نتیجه میشه؟ انفجار. خود یک گاز قابل اشتعال روشن شدن یک حقایق و یک تجلیاتی برای انسان مثل نور، نه چراغ. اما این چراغ برای فردی که در جو اون گاز هست، در جو اون شرایط هست، نتیجه چی میشه؟ انفجاره، ادعاست، دعاوی این خواهد کرد.
این کسی که برای امام زیاد در روبروش تعریف کرد و امام گفت که من میترسم از این که این حرفایی که ایشان زدن من باورم بشه، من با خود او شخص صحبت کردم که ما روایت داریم که من مده فی وجهی فکه انما قطع بالسکی، هر کسی که در صورتش او رو مده کنن مثل اون رو با چاقو قطعه قطعه کرده باشد. و او تعجب کرد از این قضیه، گفت یعنی این عمل من نسبت به امام این بوده؟ گفتم این معناش این که اگر در او چیزی از منی جسمی بود همین مطلب شده بود حتما. یعنی تعریف در حضور کسی مثل کبریت کشیدن، گاهی کبریت رو به پیت آب میکشی، هرچی بکشی مشتعل نمیشه، اما این همین رو به بنزین بکشی مشتعل میشه. پس اگر او مشتعل نشد، نه به خاطری بود که این کبریت نبود، این کبریت بود. از این نظر انسان ها که در وجودشون طبیعتا از این خودیت هست، از این مواد منفجر وجود دارن، رسول اکرم می فرماد کبریت گلو هم دیگه نکشید، مبادا مشتعل بشید. اما اونا که به مقام قدس رسیدن هرچی می خواهی بکشید، همه عالم کبریت بکشن این مشتعل نکشید، همه تعریفشون بکنن، همه تمجیدشون بکنن، اون محترق نکشید. اجت هر کسی که خودشو در این مزان دید جلو گیری کن. پس اینها که ظهوراتی براشون شد، اگر در وجودشون از منیت چیزی نبود، این چراغیست که با ایش حقائق میبینند و روشن میشه. اما این چراغ، افروختن این چراغ در جوی که از خودبینی هنوز بقایاییست، نتیجه جز انفجار چیز دیگری نیست. و این کسانی که دیگه زیر بار انبیاء نرفتن و برای خودشون یک مرتبه ای در مقابل انبیاء قائل شدن، اینها به خاطر این گازهای خودیت که در اطرافشون بوده اینها مشتعل شدن، سوختن، از بین رفتن. سوال ششم، کسی که خود را شناخته و خود را جز مظهر و جلوه خدا نمی‌داند، اگر بگوید من، آیا باز مراد خداست و یا خود اوست؟ این در این حالت موظف به وظائفی هست باز، یعنی شخص با این که به این مقامات رسیده از حد تکلیف
خارج نشد. به او امانتی داده شده، اما احساس میکند که تمام قوه و قدرت او یک امانت است. پس اگر میگوید من او مثل منی که دیگری میگوید نیست، من او یک من متواضعه و هرچه معرفت انسان و نور انسان بیشتر باشد من او منتفی میشه، از جهت از خودش دم نمیزنه. ببینید اون چیزی که برای انسان خطرناک هست نه لفظ منه، جهت انسان به سوی منه. بسیاری انکار منیت میکنن در زبان و اقدام به او میکنن در عمل، و بسیاری اظهارش میکنن در زبان و انکارش دارن در عمل. علی علیه السلام در خطبه قاصعه میفرماد من در وقتی بچه بودم شمشیر رو کاکل همه این بزرگان عرب گذاشتم، من چه کردم همش میگه من. اما خدا شاهده که در این من او منیت نیست، ذره خودخواهی نیست. و کسانی هم میان میگن ما هیچ نیستیم، اما خدا شاهد است که در قلبشون جز منیت هم هیچ نیست. این است که خیلی باید انسان ساده باشد که بخواد فرم رو کاشف کاملی و تامی از محتوا بدن. نه، هویت انسان مشخص میکنه که این چیه، مجموع عمل کردش مشخص میکنه که این من میگفته یا نه. علی اعظم زیاد از این من صحبت میکنه، خیلی هم میگه. اتفاقا این خطبه قاصعه وضعش برای سلب تعصبه و این که تعصب نداشته باشید و من نگید، و خودش من میگه. این من او غیر اون من دیگر هست. کسی است که برای خودش حول و قوه ای ابدا قائل نیست، خودش به عنوان این که در این حالت موضع حقه و پشت کردن به حق و حقیقت هست، از این نظر داره رخ خودش نشون میده که فردا نگم تا که ایجور بودی چه خودت به ما معرفی نکردی، تو که علی میدونستی این کار هستی چه به ما نگفتی که ما ندونیم بیریم سراغ این و اون. میخواد اتمام حجت بکنه که فردا که بگن ما معاویه رو انتخاب کردیم چون ایشون خودشون معرفی نکردن، بگی نه معرفی هم کرد، خودم هم گفتم، هر هنری هم درم بود گفتم. این برای اتمام حجت. سوال شد که از امام صادق علیه السلام که انسان گاهی میشه که از خودش تعریف بکنه، اصلا مؤمن میکنه این کار رو؟ حضرت هم بله وقتی ضروری باشه. اینه ما هم وقتی مطلبی میخوان بگن و طرف شبهه داره از قرآن استدلال میگه، میخواید بگم تو قرآن از کسی تعریف میکنه که او داره از خودش تعریف میکنه؟ یوسف رو ندیدی در سوره یوسف چی میگه؟ قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. این وقتی تعبیر خواب یوسف رو شنید و فهمید این تعبیر معنی خوابش هست، گفت بیارتش پیش من، این رو مخصوص به خودم قرار دادم، معبر خاص خودم قرار دادم. فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین. وقتی با یوسف سخن گفت به او گفت تو از مقربین پیشگاه ما هستی. ببین معبر مخصوص کجا، مقرب درگاه کجا، یعنی از نزدیکان، از کسانی که تو رأی گیری شرکت دارن، تو تصمیمات دخالت دارن. مکین امین هستی، یعنی هم به تو اعتماد داریم
هم مکانت پیش ما بالاست. و آیه داره نشون میده که کلام شخصیت انسان مشخص میکنه، و اگر کسی بخواد درباره ارزش کلام از نظر قرآن که قرآن برای سخن به عنوان نماینده شخصیت انسان و اینکه انسان از طریق سخنش شخصیت او طلوع میکند مثالی بزند، این آیه مثال خوبی است که قبل از اینکه ببیند گفته بشه از تقل سول نفسی آجودنم بشه، بعد که صحبت کرده بگه از نزدیکان منی. فلما کلمهو قال انکل یوم لدینا و مکین امین، تو پیش ما رتبه ای داری و مورد اعتماد. حالا یوسف مثلا بگه آقا قابلی ندارم، من چیزی نیستم، اینجوری حرفی نمزن برسن. آه از حسن زن خودتونه، این حرف هم میبین از یوسف اینجوری هم بگه. او داره تعریفش میکنه، یوسف هم یه تعریفی رو تعریف به خودش میکنه. به این یوسف چی جواب میده؟ قال اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظ علیم، بودجه این مملکت و دارایی این مملکت رو به دست من بسپار، من نگهدار و دانایی هستم، حفیظ هستم و علیم هستم. و ببین یوسف میگه انی علیم، در از خودش میگه انی میگه، اما این کارو میدونی بعد چی میکنه؟ برای این میکنه که فردا حق ضعیف و یتیم و مسکین پامال نشه، ندن به دیگری که اون حقوق ضایع میکنه. این نمیخواد تسلط پیدا کنه، میخواد حق رو به حق دار برسن. از دیگه از این 7 سال که بعد تسلط بر این مقام پیدا کرد، هر فقیری نه در مصر در هر بلاد دیگری بود، یوسف به ایش رسیدگی میکرد، که برادر یوسف هم برای همین رسیدگی به اونجا رفت. خب اینم پاسخه به این سآل. ظاهرن یه 2 سآل من همراهم آوردم از این پایین که یکی کتاب هایی در زمینه اخلاق خواسته بوده. یادرع کتابت کفاب نفس کلیوم علیکه حسیبا، بهترین کتاب کتاب وجود خوده، خود انسان کتاب، وجودش کتاب، و در این کتاب همه چیز نوشته. اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت و العالم الاکبر و انت الکتاب المبین الذی به احرفه یظهر المزمر. دواء کفیک ولا تعلمو و داء کمنک ولا تشعرو. کتاب خودت، و انسان خودش رو بخونه، و هر کی که مقدم شد به خاطر خوندن این کتاب بود. و ابوذر این کتاب رو خوندم، سآل دیگری اصول عقائد توحید نبوت چند نقطه، یعنی معاد اینها جزء ایدئولوژیست یا جهان بین. خب اینم اون کتاب ها خوندن این شبهات پیش میارن. به جای این که بخواد مسئله حل کنه برش مسئله ایجاد کرد، خب قوزم رو بر نداشتی، قوز رو قوزم گذاشت، یکی ردش نکرده، افتاده تو این شبهه که بیشین این مسئله رو حل کنه که آیا این اساسش ایدئولوژی؟ یعنی که ممکن رسول اکرم صلوات الله علیه نشسته بود به این سوالات پاسخ بده که اصول عقاید جز ایدئولوژی است یا جز جهان بین. خیر، اساسی اشکال از اینه که بعضی گرایشات انسان و جهتگیری انسان رو از آگاهی او جدا می کنند. به این علت که انسان درست برخلاف آگاهی خودش هم عمل می کند، به دلیل اینکه گرایش ها و گزینش های او تابع تأثیر جهت او و ایدئولوژی اوست. اینها چون این دوتا رو دیدند در افرادی که آگاه هست اما برخلاف آگاهیش عمل میکنه، یعنی مثل این قرآن میگه اهل کتاب دقیقا میدانند که این پیغمبر حقه، یعرفونه کما یعرفون ابناء الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، مثل بچه هاشون که میشناسن این پیغمبر رو میشناسن اما انکار نبوتش میکنن، قرآن رو میشناسن اما انکار این که خداییست میکنن، یعنی بینششو دارند ایمان بهش ندارند، گرایش بهش ندارند. اینها آمدن آنچه را که مربوط به گرایش های انسان هست کلن تحت ایدئولوژی قرار دادن که جهت انسان، اون چه مربوط به آگاهی انسان است تحت جهان بینی قرار دادن. چون بینش آگاهی اون وقت این سوال برایشون شما پیش آمده که اصول عقائد، اگر اصول عقائد منظورتون ایمان به اونها و در خط اصول عقائد بودنه از نظر اون گروه که ایدوتا رو از هم جدا می کنن، منظور این تحت ایدئولوژی در میاد. اگر منظورتون آگاهی به توحید و نبوت و معاد هست، نه در خط او قرار گرفتن و در اون سیر، این جزء جهان بینی میشه. این برای کسانی که این دوتا رو از هم دیگه جدا کرد. اما در حقیقت جهان بینی و ایدئولوژی رو نباید از هم سوا کرد، نباید اینا رو در مقابل هم قرار داد، چون اون آگاهی که به خط انسان منتهی نمیشه و در انسان خط ایجاد نمیکنه، این بینش نیست، این بینایی نیست، این آگاهی نیست. در قرآن هم این رو نفی میکند که این بینایی باشه. از این جهت میگوید مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع، میگه اینا بصیر نیستن، سمیع نیستن. اون که مؤمن هست اون بصیره، اون سمیعه، اون آگاهی داره. اینها شأن جهان بینی رو کم گرفتن که بدون ایدئولوژی هم میتوان جهان بینی داشت. اون جهان بینی که ایدئولوژی رو همراه نداشته باشد بینش نیست، اطلاعات مغز مربوط به کله است نه مربوط به قلب. اون جهان بینی که مربوط به قلب هست، مربوط به ایمان هست، به انسان خط میده، به انسان جهت میده، به انسان گزینش و گرایش میده و ازش تفکیک نمیشه. اینا فکر کردن جهان بینی یعنی بینش کلعی جهان و سیر کله است، سیر کله نیست. و بسیاری در این سیر و سلوک اشتباه کردن و به جایی هم نرسیدن. این راهی نیست که با سر بتوان رفت، راهی است که دل میره، خط اونیست، کار اونیست، کار قوه دماغ نیست. این کار حافظ خوب میگه، حلاج بر سر دار خوش میسرود این بی، که شافعی نپرسید امثال این مسائل، وقتی حرفهایی زده بود و اون رو به اون مطالب محکوم کردند و سردار کردند، بهش گفتن شافعی تو رو محکوم کرده به این حرفایی، تو رو کفر تلقی کرد. گفت یه حرف از شافعی نپرس، متخصص این فن نیست، اینا از کسی دیگری که وارد به این مسئله است بپرسید، از شافعی نپرسید امثال این مسائل. این مربوط به کسی است که از دل خبر داشته باشه. کسانی میشنون ذکر الله رو، خیال میکنن ذکر الله یا توجه به خدا یعنی خدا رو در خاطر آوردن، در نظر آوردن و به ذهن سپردن. از این جهت این کلمه خدا رو نقشش رو تو خاطر دار. خب تو بعد از مدتی سردرد میگیری، زخم معده میگیری، مگر این توجه به خدا این نیست؟ من از جا سوال میکنم، مادری که به بچه شدیدن علاقه منده، این ذکر بچم بچم اونو فکر حفظ میکنه؟ بچه در قلب اوست، نه در خاطر او و در ذهن اوست. ذکر معناش ذکر ذهنی و توجه ذهنی و تصور نیست، چون کار سر نیست. مادری که بیاد اولادشه، این یاد نه معناش تصوره، نه معناش این که صورت او در ذهن این مادر مجسمه. ربط در قلب اوست. تو قرآن هم اینجور میگه، فاصبح فؤاد ام موسى فارغا ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها لتكون من المؤمنین. وقتی بچهش رو به امر خدا انداخت تو دریا، تو این صندوق، صندوق انداخت رو آب، یک دفعه دلش خالی شد. یعنی اون قرص و قایمی که داشت از کف داد. این کادت یا تو دیده ای کاملا نزدیک بود که افشا کنه، بگه بچم را رفت. بعد میگه لولا عربتنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، مگر اینکه ما بر قلب او ربطی زده بودیم، قلب او را بسته بودیم تا از مؤمنین بشه. و دارد نشون میده که چجوری فرد مؤمن میشه. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. بر هر قلبی که خدا رب زد مؤمن شد. سیمش به خودش وقت برای او یک اشاره. یا نسبت به اصحاب کهف، انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن نتخذ من دونه اله. میگد ایمان آوردند و بر این باور حرکت کردند و ربطنا علی قلوبهم، به مقام ربط رسیدن و قلب اونا قلب مرتبط بود. وقتی این برای او یک اشاره، یا نسبت به اصحاب کهف، انهم فدیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن نتخذ من دونه اله. میگه ایمان
ایمان آوردند و بر این باور حرکت کردند و ربطنا علی قلوبهم، به مقام ربط رسیدند و قلب اونا قلب مرتبط بود. وقتی این قلوب به خدا رابطه داشت، خود به خود این قلوب به هم مرتبط میشه. مثل قانون ظروف مرتبط هست، چون تو وقتی چند ظرف رو به یک جا مرتبط کردی، به خاطر هر سطحی دور دارد این به همون ساعت مرتبط میشه، میسته دیگه. این دل و دقیقه پس وقتی که ایمان مسئله ای بود مربوط به باور و قلب، این توحید و نبوت و معاد ندار دنبال یه چیز تصوری و تعلیمی است که عقیده انسان رو تشکیل میده، به انسان به عنوان چیزی است که انسان به اون گره خورده، از این نظر بهش میگه عقیده. و قلب انسان بایش متصله، از این جهت اینها به انسان خط میده. اینم پاسخ به این اگر می شود بعد از اتمام سوالات درباره نکات برجسته ناگفته شخصیت امام خمینی صحبت کنید. خیلی ما این مطلب رو قبول می کنیم از باب این جمله و خطاب هومه و فیزال کفل یتنافس المتنافسون. میگه در بهشت یسقون من رحیق مختوم، اهل بهشت رو آبیاری میکنند، شربتی برشون تحفه میبرند از یک رحیقی که برش مهر خورده، خاتم بر او خورده. بعد میگوید ختام و مهر، این مهر از مشک است که بر این خورده. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در چنین چیزی اونهایی که سبقت میگیرند سبقت میگیرند، اونهایی که اهل رقابتی، اهل سبقتی، اهل مسابقه هستی، در چنین چیزی سبقت بگیرند. لمثل هذا فلیعمل العاملون، اینجور و برای چنین چیزی هر که اهل عمل است عمل کن. اما ایشان خب خانواده اینها در خمینی بودند، پدرشون مرحوم آقای مصطفی بود، در مقابل خوانین خمینی قیام کرد. اونها توطئه‌ای کردند و مرحوم آقای مصطفی رو ترور کرد و قاتل او آزاد میگشت در خمینی. خواهر بزرگ ایشان در دوره مظفرالدین شاه آمد تهران، و نسبت به چی؟ صدا نمیا، از کجا صدا نمیاد؟ از همونجا تکرار کنم، از اولش بگم، این مربوط به آغاز، بعد از اولش. بس گفتم ایشان در خمینی بودند،
پدرشون با خوانین خمینی که ظلم به ضعفا و اینها میکردن در مقابل اونها ایستاد، زیر بار اونها نرفت. پدر ایشون مانع راه خودشون میدیدند، کسان رو تحریک کردن، توطئه کردن، ایشون رو ترور کردن، در ایشون شهید شد. قاتلش هم همونجا میگشت. خواهر بزرگ ایشان آمد تهران در دوره مظفرالدین شاه، آمد و با او ملاقات کرد و جریان پدرش رو گفت، ظلمی که بهشون شده گفت. حکم گرفت برای دستگیری قاتل پدرش، حکم رو آورد در خمی و حاکم خمی نشون داد. حاکم دستور دستگیری داد، همین دستگان اون قاتل رو دستگیر کرد و خود خواهر ایشون در وسط خمی قاتل پدرش رو بدار زد. در اون موقع ایشون کوچک بود، خردسال، بعدش ایشان آمد در قم. در طفولیتش یک چیز سبزی سر می‌داشت، دیگه بعضی‌ها یک علامت سبزی به سر می‌پیچیدن، یعنی در بچگی کلاه سبزی، اون پوشش سبزی داشت و از همونجا درس اساتید رفته میشون. استادهای ایشان در فلسفه یک قسمت رو پیش مرحوم قزوینی فلسفه رو خوندن، حسد ابوالحسن قزوینی. کی هست ابوالحسن قزوینی؟ که استاد ایشون بود در طفولیتش، تا سنه 1342 زنده بود و از علماء قزوین بود، آمده بود در تهران و در تهران ساکن شده بود و علامه قزوین معروف بود. خودش در ابتدای قیام ایشون همراهی کم کرده و بعد ضربه خورد. وقت علماء مهاجرت کردن در تهران به علماء گفت به این سید کمک کن، اگر کمکش نکنید ذلیل میشید. من اثر کمک نکردن به این رو دیدم، شما نکنید. و تا اون آخر عمرش از ایشون حمایت میکرد. با این که سمت استادی داشت اما دقیقا حمایت میکرد. دیگه استادهای دیگری داشتن ایشان، امیر سیدعلی کاشانی، یثربی کاشان، که اون از اساتید مبرز فقه بود. مرحوم امیر سیدعلی کاشانی علمیتش بر همه محرز بود، از شاگردهای برجسته مرحوم اشعبدالکریم حائری یزدی بود. در دوره‌ای که آی بروجردی بودند، هرچی بهش گفتن رساله بنویس، گفت من به احترام این پیرمرد رساله نمی‌نویسم تا این در قید حیات، یعنی منظورش مرحوم بروجردی بود. آی بروجردی در بقای بر تقلید میت اشکال می‌کرد و باقی موندن رو قبول نمی‌کرد، غلط می‌دانست. و این در رساله‌هاش مندرج شده بود، در درس هم برای گذاشته بود. مرحوم امیر سیدعلی از کاشان آمد قم. یه دو روز رفت خانه آی بروجردی موند و در این موضوع با ایشون بحث کرد. بعد آی بروجردی آمد سر درس و گفت من از این پس بقاء بر تقلید میت رو جایز می دانم. آقای امیر سیدعلی من رو برگرد، یعنی نظریه آقای بروجردی رو تغییر. استاد مبرزی بود این در فقه. ایشون یه استاد دیگرم داشت، مرحوم شاه‌آبادی. شاه‌آبادی الان زمان دو تا پسرش من میشناسم، مهدیش الان در مجلس هست و آقا محمدش از علماء قم هست در قم. این عالم اخلاقی بود و امام استفاده اخلاقی رو زیاد از مرحوم شاه‌آبادی کرده و در این تفسیر پنج جلسه‌ای که ایشون فرمودن از مرحوم شاه‌آبادی نقل کردن. هم ایشانی که امام میگه من به ایشون گفتم یه حرفا رو برای بازاری ها میزنید اونها که ایچیار نمیفهمن، شاه‌آبادی گفت بذار از این کفریات به گوششون هم بخوره، چون تو ذهن افرادی که جامد بودند و قشنی به اون میگفت حرفهای اصیل او را از اسلام به عنوان کفریات تلقی میکردن، گفت شاه‌آبادی گفت که بذار از این کفریات به گوش اینها بخور. این در فلسفه بود، عرفان و فقه رسیده بود ایشون، یعنی نارس نبود و در هر سه رسیده بود. به این دلیل جامع بود. خود این جامعیت اعتدال به انسان میده. و چون پاک بود در فکر این که بخواد رئیس بشه اصلا نبود. بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی، یعنی در دور حیات مرحوم بروجردی، ایشون زمان شهریه هم میگه، هم شهریه که همی طلبه هم میگه زمان ما شستومه، در حالی که حوزه درس خارج ایشون در مسجد سلماسی پر جانه بود، اما ابایی از گرفتن اون شهری نداشت، آرش نمیشد. خب بعد از فوت بروجردی صحبت ای شد که مردم به کی مراجعه کن، از کی تقلید کن. یکی از فضلا به ایشون علاقه و عقیده داشت، منتها ایشان رساله ای تا اون موقع نداشت. به ایشان صحبت شد برای مرجعیت، ایشان گفت من هیچ اقدامی نمی کنم، تلاشی برای رسیدن به این ریاست هیچ اقدامی هم نکرد ایشان. و ما نسبت به هر کسی فکر میکردیم که این مقام رو بهش برسه، اما نسبت به ایشون به خاطر احتراز خودش میگفتیم که ایشون ناشناخته خواهد ماند. تایدی از طلاب آمدن یه قسمتی از بحثای ایشون رو مطالعه کردند و سوالات کردند و سلسله تقریبا احتیاطات ایشون رو بر که فتاواشون اختلاف داشت به توضیح مسائل جمع کردن، اینو چاپش کردن، اونو با خرجای جزئی خودشون. این اولین کاری بود که اینها برای این انتشار نظریات ایشون در فقه اقدام کرد. منتها باز ادی از فضلا مقلد ایشون بودن تو بیش از این نه. تا جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی مطرح شد، ادی از بازاری های تهران آمدن قوم و خطرات آینده و اون چیزایی که می دانستن که دولت تحت این برنامه چه مقاصدی داره بگن و از اینها کسی تکلیف کنن که وظیفه ما چی؟ پیش خدمت عید الفیضانه آمدن ایشان یکی از فضلا رو دستور دادن که بیاد صحبت کنه، ظاهرن آقای اشراقی بود که از طرف ایشان رفت و صحبت کرد. پیش آقای شریعت مدار هم دفتن، ایشان هم آقای دوانی رو فرستاد صحبت کرد. آمدن خدمت ایشون فضلا که شما یکی رو بفرستید که از طرف شما صحبت کن. ایشان گفتن من خودم صحبت میکنم. این اولین سنت شکنی ایشان بود. الان به ذهن شما این مقدار ساده میاد، مثل بدتر با. این نشان میداد که ایشان اصلا در این کار یک ابتکار جدیدی دارد. بعد از اینها که صحبت آقای اشراقی و آقای دوانی رو شنیده بودن، این از اون دو بزرگوار و نظریاتون از قبل اونام نمید، خود ایشان براشون صحبت کرد. بعد بازاری ها گفتن ما گم شده خودمون پیدا کردیم، ما اینو میخواستیم و اینها دیگه رجوع کردن بعد از مرحوم بروجردی به امام و اساس تقلید بازاری ها از امام از اینجا شروع شد که شخصا با خودش و با کلمات خود او آشنا شد. قرار ایشون هم در نوشتن اعلامیه این بود که آقایون یه مجمعی داشتن با هم صحبت می کردن که خب چه بگن در مقابل این اقدام. این که بیان بشینن جمله پردازی کنن امام اینجور نمی کن. وقتی می رفت مجلس از جیب خودش اعلامیه قبلی نوشته رو در می گو این من بنا دارم این را انتشار، یعنی قبلا رسمشو گرفته بود ایشان و دیگه چانه هم تو این قسم نمیشد بزن و این کار من. حالا اگر اونا اینو توان می دانستن و یه چیز رقیق تر می نوشتن انتشار دید. اگر جاهای دیگه چیز نبود پای همون امضا می کردن و از اونوان امضایشون تک دیگران با هم اشتراک پیدا میکردن و از ایشان از همه وقت شروع کرد لحنشو تندتر بود. از این جهت بیانیه روحانیین رو نخست وزیر اون وقت جواب داد، مال امام اصلا جواب داد به خاطر اینکه تندتر از اونها بود. این پیدا شد که ایشان خطش خط درگیری و وضع خودش رو روشن کرد. اینجا جای دقت اینه، امام در حالی که حفظ وحدت میکرد در بطن حفظ وحدتش حفظ اصالت میکرد. این مؤمن بالله اینجوری کار میکنه که بدون اینکه در حق چانه بزنه و کمی از حق عدول کنه یا حقیقت رو قابل تخفیف دادن و چانه زدن بدونه، زمینه رو برای ایجاد وحدت در خط الله پیش میاره. قرآن اصلا شیوه قرآن اینه، شیوه قرآن اینیست که از تفرق انسان رو مسون بدارد،
شیوه قرآن اینه، میگه وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو. اول حبل الله، عدم تفرق از حبل الله رو توصیه میکنه. این بود که حفظ وحدت ایشان، این بود که خط خودشو قاطع میرفت. مواظب بود که اونها رو به این خط بکشاند، اینجوری حفظ وحدت میکرد، نه اینکه خودش از خط بیاد پایین تا با اونها تطبیق کنه، اونها رو بیاره تو این خط به این ترتیب که اگر هرچه حرمت میخواستن در این قسمت میخواست، اما یه مقدار بخاطر حفظ وحدت ملایمت کنه، نه این کار نکرد. با ایشون درگیر نمیشد، قطع رابطه نمی کرد، با ایشون هر زمینی صحبتی که بود تذکر لازم رو می داد، اما در این حال خط خودش رو هم عوض نمی کرد. تا اواخرم هر وقت از دیگران گله ای داشتن در قبل از انقلاب که کار به جای باریک کشته بود نسبت به بعضی، سوال ازشون کردن، ایشون گفت رابطتون قطع نکنید، بهشون تذکر بدید. یا در آخر گفت من یک نامه ای به عنوان تذکر به این آقایان می نویسم. این بود که اونها رو به دنبال خودش کشوند. جوانهای ما یا در اصالت تکه می کنند، نمی دانند چگونه دیگران رو به خودشون ملحق کنند، یه رفعه درگیر بشند، یا اینکه بر وحدت تکه می کنند، میان و در چیزی که نباید غرق بشن غرق بشن. اینه که تحکیم وحدت معناش اینه، وحدت در خط الهی رو باید محکم کرد، ولی بر اصول الهی نباید ذره ای سستی نشون داد. انسانی که بتواند وحدت رو در کادر اصالت حفظ کند، این هنره. اما وحدت رو قربانی اصالت کردن، این هنری نیست. یا اصالت رو قربانی وحدت کردن، این هنری نیست. حفظ وحدت در کادر اصالت، این هنره. و ایشان رو اصالت تکیه می کند تا اونجا که باید، و همیشه هر کی تفرقه کرده تفرقه از خود اوست. یعنی کسی که می خواسته متفرق بشه، او خودش جدا کرده خودشو، مگر نسبت به کسانی که ملایمت نیست، از ملایمت و مسامحه سوء استفاده کرده. البته امام نسبت ما افشاگری میکنه که این برای این است که بین خود و خدا عذری نداشته باشد در قیامت، که جوانها بیان بگن که تو که رهبر ما بودی چرا صریحا درباره اون عده قضاوت نکردی، که این ما بدانیم و ما منحرف نشیم. اینجا رو از باب مسئولیتی که اندالله دارد و میداند اگر نگوید ممکنه انحرافاتی پیش بیاد، در این برای همین خاطر میگه. اما عبادات در وقتی ایشان در نجف بود، زیارت جامعه رو از ابتدا تا انتها
بعد از نماز مغرب عشاء در حرم حضرت علی علیه السلام میخواد. این برنامه شد. زیارت جامعی زیارت کاملا مفصلی هر کنیتون خوندید میدادید. و زیادم بهش توصیه شده، خیلی اثر دار. نسبت به توسل به ائمه اطهار جوریست ایشان که وقتی اسم اونها برده میشه منقلب میشه. و اگر انسان راهی به این خانواده داشته باشد، چون ائمه اطهار ما در تورات ازشون یاد میشه، در سفر تکوین تورات وقتی مبشراتی که برای ابراهیم هست ذکر میکنه، بعد از اسماعیل یاد میکن. شما میتونید ببینید تو همین تورات معمولی هم هست، میگد اما اسماعیل از او 12 فرد عظیم به وجود میاره و او را به جمله یاد میکنه که محمد در تورات عبری به ماد تعبیر شده. در ترجمه تورات ماد رو کرده مدد و برکت، عطف کرده به این ماد 12 فرد عظیم. این 12 عظیم رو دیگه تحریف نکرده تورات و با اسم کلمه 12 اینو ذکر کرده. و می دانیم که از اولاد اسماعیل کسی پیغمبر نشد جز رسول اکرم. و اسماعیل غیر از اسحاقه، اسحاق 12 پسر داره که اسبابه و بعد هم از اولاد او انبیاء بنی اسرائیل هست. اما اسماعیل، ما انبیاء بنی اسماعیل نداریم و دا دوری رسول اکرم صلوات الله علیه کسی از اولاد او دعوی نکرد. وقتی از این ذکر میکند که 12 فرد عظیم، یه پیداست یعنی کیا رو میگه. وقتی کسانی رو خدا در تورات اینجور یاد میکنه و از اونها به عظمت یاد میکند، حقیقتش این است که ما اونچنان که بودند اینها رو نشناختیم. کسانی که به اینها آشنا میشن وقت معنی بهشت و وقت میشن. عربی آمده بود مدتی
زیارت این مستفسر شده بود، قبلا سنی بود بعد شیعه شده بود، اما درک کرده بود تشیع. از این سوال کردن که چطور فهمیدی اینجا رو؟ گفت بهشت. من چند روز اینجا هستم و خودم رو در بهشت این که انسان قدر بداند این رابطه. ما برامون چون انسانیت روشن نشده مشکلی که امامت روشن بشه. از این نظر برای ما امام در حیات و امامی که در حیات نباشد گاهی فرق میکنه. این به خاطر که انسانیت شناخته نشد. اگر شناخته بشه انسان میداند که اینها الان هم منشأ آثارند و شما در دعای در ورودی ائمه میگویید اشهد انک تشهد مقام و ترد و سلام و تسمع و کلام، شهادت میدم که محل من رو درک میکنی، صدای من رو میشنوی و سلام من رو جواب میدی. وقتی انسان با اینها آشنا شد دیگه غریب نیست، دیگه تنها نیست. اگر یتیمی با اونها آشنا بشه دیگه یتیم نیست، غریبی با اونها مأنوس بشه احساس قربت نمی کن. این بود که ایشان حرم حضرت علی علیه السلام رو ترک نمی کرد تا در نجف، و چون با اینها در وقتی که قریب ترین حالات رو دارد غریب نیست، در وقتی که هر انسانی احساس تزلزل میکنه احساس تزلزل ندارد چون تنها نیست. و ازشون سوال شده که ما کم دیدیم که شما تفاوت حال داشته باشید و گاهی مضطرب بشید. ایشان گفت من مضطرب